بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 355.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. باب 68 از کتاب جهاد با نفس، باب کراهت خرق، ناسازگاری، درشتی کردن. عن ابی جعفر علیه السلام قال من قسم له الخرق حجب عنه الایمان. امام باقر علیه السلام که امروز هم روز سه‌شنبه است و متعلقه به این بزرگوار ذات مبارکشون، می‌فرماید که کسی که تقسیم شده براش خرق، قسمتش شده، این قسمتش شده حالا به معنای اینکه تقدیر شده، ولی نه تقدیری که انسان درش نقشی نداره، تقدیری که انسان با در واقع اختیار خودش برای خودش رقم زده. به این معنا کسی که خرق ضد رفق، ناسازگاری براش تقدیر شده و قسمتش شده، ایمان براش محجوب خواهد بود، در حجاب خواهد. کسی که گرفتار خرق میشه دیگه از ایمان محروم میشه، بی بهره میشه. بعضی روحیات، اخلاقیات این شکلی. ایمان اون چیزیست که ما رو از حیوانیت عبور میده، به سمت حیات انسان رو میبره. و کسی که ناسازگاره در این ابعاد حیوانی خودش میمونه، تربیت ناپذیر میشه، تسلیم ناپذیر میشه، رفق نداره، کنار نمیاد، سازگاری نداره و به خودش حاضر نیست چیزی رو تحمیل بکنه. به هر حال مسیر ایمان مسیری است که انسان باید در گام‌های ابتدایی قدم‌هایی رو برداره که برای نفسش تلخه، تحمیله. اون کسی که اهل خرقه، این همچین گام‌هایی رو بر نخواهد داشت و خودش رو سازگار نخواهد کرد با این دستورات، با این شرایط، با این سختی‌ها. یه بخشیش ایناست، یه بخشیش هم در خود اخلاقه. خب انسانی که بد اخلاقه، این ملکاتی داره که این ملکات با ایمان سازگاری نداره. تندخوه، پرخاشگره، بددهنه. اینا هر کدومش وقتی که سرباز میکنه در انسان، تاریکی هایی میاره که اون تاریکی ها باعث میشه که ایمان در حوزه وجودی انسان به محاق میره، به حجاب میره. پس کسی که گرفتار خرقه، ایمان نسبت به او در حجاب خواهد بود و یک ایمان روشنایی بخش در وجودش، در قلبش نخواهد بود. اگه ایمانی هم باشه، یه چیز ذهنیه که در پستوی ذهنش تصوراتیست، یه خدایی تو اون اعماق ذهنش تصدیق میکنه. خدایی نیست که باهاش زندگی بکنه، خدایی نیست که او رو بپرسته. این ملکات زشت نمیذاره انسان وارد حوزه خدا پرستی بشه. بین خداشناسی و خدا پرستی خیلی تفاوته. در اون جلسات توحید کاربردی فصل دوم مباحثی که عرض شد و ارائه شد همین بحث تفاوت خداپرستی و خداشناسی است. مرحوم شهید بهشتی هم رضوان الله علیه در اون کتاب فکر می‌کنم اگه اسمش رو اشتباه نگم خداشناسی ایشون باید باشه روی مطلب تاکید دارن، تفاوت بین خداپرستی و خداشناسی که پایان‌نامه دکترای شهید بهشتی بوده اون کتاب. این ایمانی که در حجاب میره همینه، یعنی این آدم دیگه خداپرست نخواهد شد، شاید خداشناس به معنای ذهنیش باشه ولی خداپرست نخواهد شد. این ملکات بد، این خلقیات بد مانع خداپرستی است، با خداپرستی جور در نمیان. آدم خداپرست نمیتونه این گونه باشه. مؤمن یعنی خداپرست. وقتی در آیات و روایات حرف از مؤمن زده میشه، مؤمن یعنی خداپرست و خداپرست همچین کسیه، با این ملکات جور در نمیاد. خداپرست اون کسیست که خودش رو تطبیق میده با دستورات خدا، با خواست تکوینی خدا، خودش رو تطبیق میده با دیگران، راه میاد، کنار میاد. یکی از معانی خرق همین کنار نیومدن با بقیه است، درک نکردن شرایط بقیه است. آقا این فلانی بیماره، این در این مطلب ناتوانه، این هوشش کمه، آقای معلم با این دانش آموزی که مرتبه هوشیش پایین تره کنار بیا، کنار نمیاد. این خرقه. وقتی که خرق شد، این خرق دیگه با خداپرستی سازگاری نخواهد داشت. ایمان به حجاب میره، چون اون خداپرستی واقعی اینجوره که موظف میکنه شما رو، یا لطافتی میاره در شما. مؤمن لطیفه، این لطافت اقتضاش اینه که مشکلات بقیه رو درک میکنه، شرایط بقیه رو درک میکنه، با بقیه کنار میاد، خودش رو بالاتر نمیدونه. اصلا ریشه خرق چیه؟ اینی که بقیه باید با من کنار بیان، من اینطوریم، من اینطوریم، این جمله که من اینجوریم، من حوصله ندارم، من اعصاب ندارم، من مزاجم اینه. این من اینطوریم، این پدر جد کفره، این سرمنشه سقوطه، چون مسدود میکنه هر روزنه، هر حرکتی رو. اتفاقا کسی حرکت میکنه که در خودش اینو به عنوان نقص میبینه، میخواد عزیمت کنه از این نقطه نقص به نقطه کمال. ولی وقتی میگه من همینم، یعنی دیگه هیچ عزیمت و حرکتی نخواهد بود، اساسا نقصی نمیبینم، قابل توجیهه. بعد جالبیش، قشنگیش به اینه که همینو در دیگران به عنوان نقص میبینه. مثلا من با یه مفهوم جدیدی تازگی آشنا شدم که عجیبه، یعنی آدم هر چقدر تو این ابعاد تحلیل میکنه، اینا ابعادیست که با خودمونم وقتی تطبیق میدیم این چقدر متاسفانه در خود ما هست. مثلا خیلی مسائل هست، میگن آقا چرا اینجوری برخورد میکنی؟ میگه ما فرهنگمون اینه، فرهنگمون اینه. مثلا آقا چرا مثلا این فلانی اومد اینطوری گرم نگرفت؟ ما فرهنگمون اینه، مثلا خیلی با کسی خوشوبش اینجوری نمیکنه. بعد نکته جالبش اینه که همین آقا که فرهنگش نه، بعدن بابت همین رفتاری که با خودش شده گله میکنه. خیلی چیز عجیبیه. بعدن میره گله میکنه که ما با این صحبت کردیم، خوشوبش نکرد با ما. خب مگه شما فرهنگتونی نبود؟ آها، وقتایی که قراره شما نسبت به دیگری کنش داشته باشی، فرهنگتون اینه، یعنی اون فرهنگمون اینه، برای توجیهه، برای ماسمالیه، یا مزاجمون اینه. همین حرف رو دیگری بزنیم که غلط کردی، مزاجتونه، مزاجتو درست کن، فرهنگتو درست کن. خب فرهنگت مشکل داره، ولی به خودش که میرسه دیگه این بدیهیه، اصلا دیگه جای سوال نمیذاره که خب ما فرهنگمون اینه، ما مزاجمون اینه. اینا ریشه های خرقه، اینا باعث میشه که انسان ناسازگار میشه. خب این ناسازگاری همینه که داریم مشکلاتش رو تو جامعه میبینیم، زن و مرد با هم دیگه ناسازگارن. فرزند و پدر مادر با هم دیگه ناسازگارن، همکار با همکار ناسازگاره، خب یه مشکل جدیه دیگه. بعد اسمش هم میذاریم مؤمن، دوتا مؤمن با هم دیگه نمیتونن یه جا کار بکنه، یه مشارکت. یکی رفقا میگه آقا بیشتره کارهای علمی دنیا کارهای گروهی و جمعی است. حتی فلاسفه بزرگ غرب با هم دیگه، بعضی فلاسفه رو داره توی زیر پله با هم دیگه میشستن، کگارد بود فکر میکنم با یکی دوتا دیگه تو زیر پله با هم دیگه میشستن، دو سه نفری با هم دیگه کار میکردن و کتاب مثلا نوشتن. خب حالا مثلا مطالب چقدر عمق داره، چقدر درسته، بعد خود اینا مشکلات روحی روانی عمده، بعضی از اینا خودکشی کردن، همین کگارد متهم به خودکشیه آخرش، برخی گفتن که احتمالا آخرش خودکشی کرد اینجور، حالا یادمه از مطلب از درمودشون. حالا ببینید اینا میتونن با هم دیگه همکاری بکنن، کار علمی، کار پژوهشی. بعد ببینید ما چند تا میتونیم با هم دیگه کنار بیام، نه من خودم. آخرش هم میگه آخر به نتیجه رسیدم که خودم باید تنها بشینم این کار انجام بدم. اینا خرقه دیگه، وقتی که خرقه حجب عنه ایمان، نمیشه آدم ادعای ایمان داشته باشه. ایمان لطافت میاره، آدم رو سازگار میکنه، را میاد، کنار میاد. البته وقتی هم هستش که شما میگه آقا طرف مسئولیت ناپذیره و کوتاهی میکنه و خب اونجا بحثش جداست، آدم میبینه که اون چوب لای چرخ حرکت ماست و خب آدم فقط داره به کار اختلال ایجاد میکنه، آدم فاصله میگیره. ولی یه وقتی نه، من حوصله این که بخوام به این توضیح بدم، به این یاد بدم، اینو را بندازم. حالا گاهی مشکلات در خود ما هم هست دیگه، مثلا همسر آدم میخواد رانندگی یاد بگیره، مثلا یا بچه آدم میخواد رانندگی یاد بگیره، من حوصله ندارم بشینم بغل تو هی به تو بگم که این دنده یک، دنده دو، این شکلی پارک کن. 60 بار گفتم چرا حالیت نمیشه. یه عزیزی تازگی میرفت تعلیم رانندگی، به بنده میگفتش که اون استاد ما که به ما تعلیم رانندگی یاد میداد خادم حرم هم بود، از جهت ظاهرم کاملا ظاهر متدینانه داشت، ولی اخلاقش جوری بود که من جرأت نمی کردم ازش بپرسم که مثلا اینجا الان سر این چاره چی کار باید بکنم. میگفت تا میخواستم چی کنم داد میزد که 60 بار مگه نگفتم خب چرا حالید نمیشه، بنویس اینا رو. خسته شدم از بابا چقدر تو خنگی. گاهی تعبیر این شکلی بکنم بود که من خدا یه بار گریه کرده بود، میگو من انقدر که دلم شکست زدم زیر گریه، اصلا گفتم ول میکنم کلن این کار. بهش گفتم نه حالا توسل کن به امام رضا علیه السلام. بعد گفت سری بعدی بعد توسل رفتم، میگفت یه جوری با قدرت رفتم تا میگفت باریکلا نه گفت عوض شد فضا. حالا قرض اینه که اینا خرقه دیگه. خب اگه بنا بود که بلد باشه بیاد رانندگی که دیگه پیش تو نمی اومد، اصلا این بلد نیست که اومده اینجا. میگفت طرف رفت حموم، همه زدن بهش خندیدن، بهش زدن زیر خنده، گفت چیه؟ گفت خیلی کثیفی. دیدن رفت بیرون، گفتن کجا میری؟ گفت میرم خودمو بشورم بعد بیام حموم. بعد گفتن خب این چه کاریه احمق؟ گفت احمق شماهایی، ما کثیفم که اومدم حموم. بعد من میخندی که چرا کثیفی؟ آدم کثیف میاد حموم، داستان اینه دیگه. خب بر راه اومد دیگه. گاهی دکتر مثلا با مریضش، ما سابقه این شکلی داشتیم، مثلا دکتر رفتیم، دکتر مثلا با یه حالتی با ما برخورد میکرد، خب مثلا من مشکل دارم که مریض شدم، پاشد مثلا چی میزد زد دوفونی کنه، فضا رو در رو وا کرد و بعد من چیکار کرد، اصلا یه برخوردی، تازه بیماری ما هم غلط تشخیص داد. خب مغزم خوب کار نمیکنه دیگه، یعنی اینجا نشون میده، اونجا هم خودشو نشون میده. این نکتهش اینه. ایمان حالا خب ابعاد وسیعی داره. خرق تو ارتباطم با بچه‌م، تو ارتباطم با همسرم، تو ارتباطم با همکارم، ناسازگارم، نمیتونم خودم رو با این شرایط تطبیق بدم، نمیتونم تطبیق بدم، نه به خاطر اینکه مثلا این مشکل شرعی هست، نه اتفاقا اونجایی که مشکل شرعی هست کاملا خودمو تطبیق میدم. اختلاط محرم و نامحرمه دیگه، بالاخره فضای کار دیگه، باید کنار بیایم دیگه. حالا حجابش رو رعایت نمیکنه دیگه، حالا اینجا بگو بخنده دیگه، حالا تو این باشگاه آهنگ پخش میشه دیگه، دیگه باید کنار اومد دیگه. اینجا رو خوب کنار میاد، ولی اونجا که خب حالا اینم یکم هوشش کمه، خب هوشش کمه بری یه جا دیگه، حالا این یکم کنده، حالا این یکم مزاج شما مثلا صفرا این سوداه، این خیلی با تعنی کارها رو انجام میده، خب با تعنی انجام میده، بری پیش استادی که با تعنی هم بهش درس بده. ما اینیم، نمیشه، خب این امتحانه دیگه، امتحانه. مثلا آقا شما درس بخوای تونتون بدی، یکی هم اونجا تو کلاس هستش که تونتون نمیفهمه، میگه آقا آروم درس بده. میخوای آروم درس بدی، یکی دیگه هست میگه آقا من آروم نمیخوام، تونتون درس بده. اون با استاد کنار نمیاد، استاد با این کنار نمیاد. چقدر هم داریم اینو، همسایه با همسایه کنار نمیاد. آقا به هر حال این بنده خدا تعداد بچهش زیاده، ما هم بعضی رفقامون هستن، بنده خدا جای ساکنه چند تا بچه کوچیک داره، تا این بچه را میفته حرکت کنه همسایه میاد بالا، صداتون بلند شد، صدا گروم گروم میاد. خب آقا چیکار کنه این بدبخت، کجا بره؟ یکم درک کن شرایطشو. نه خب این صدا از بالا میاد، من حالا یه وقت صدا خیلی سر صدای زیادیه، خب مگه این بچه‌ها دیگه بمب اتم که اونجا منفجر نمی‌کنن که، میدونن دیگه، خب طبیعیه، حالا یه کم این صدای گروم گروم رو تحمل کن. این بدبخت هم جای دیگه پیدا نکرده، این با این پولی که داره همینقدر، این حتما باید بره یه جایی که همکف بشینه و بعد نمیدونم خونه چطور بشه. نه آخه خونه طبقه دوم پیدا کرده اینجا با این قیمت. یکم درک کن شرایط اینو، یکم موقعیت اقتصادی اینو درک کن. نه نمیتونه درک بکنه، این که نمیتونه درک بکنه این خرقه، این باب 68 جهاد با نفس خرقه، این خرق ناسازگار با ایمانه. کسی که گرفتار خرقه، ایمان از او محجوب خواهد بود، مؤمن نخواهد بود. مؤمن یه لطافت هایی داره که سازگار میشه، مؤمن از این خودپرستی در اومده، خرق از فروع خودپرستیه و خودپرستی با خداپرستی تناسب و ربطی نخواهد داشت و خودپرستی حجاب خداپرستی است. چون خرق یکی از شعب خودپرستی است، پس کسی که گرفتار خرق شد، ایمان از او در حجاب خواهد بود. چون ایمان یعنی خداپرستی، خرق هم یعنی خودپرستی، خودپرستی حجاب خداپرستی است، پس خرق هم حجاب ایمانه. این روایت اول. روایت دوم هم بخونیم که این باب تمام بشه. روایت دوم از باز امام باقر علیه السلام که از پیغمبر اکرم نقل میکنه صلی الله علیه و آله و سلم: لو کان الخرق خلقا یرا ما کان فی شیء من خلق الله اقبح من. اگر خرق یه مخلوقی بود که دیده میشد، که هست، منظور حضرت اینه که اگر صورت دنیایی داشت، خب صورت عقبایی داره، صورت تمثلی اخروی داره، صورت دنیایی نداره. حضرت میفهمن اگر صورت دنیایی داشت به عنوان یک شخص میدیدینش، میدیدین که تو این عالم بد قیافه تر و زشت تر از این موجود کسی نیست. خب حالا خیلی لطیفه، صورت ملکوتی که داره، اون صورت ملکوتی انسانی که گرفتار خرقه، این وقتی خرق در آدم ظهور میکنه، این صورت ملکوتی آدم این شکلی میشه. بعد ما اینجا بابت اینکه قیافمون مثلا یکمی زشته چقدر خجالت میکشیم، با اینکه خیلی وقتا هم آدم تقصیری از خودش نداره، مثلا تصادفی شده، مثلا گونه من آسیب دیده، پلکم آسیب دیده، ابروم مثلا برداشته شده. یکی از رفقا بود تازگی دیدمش، کجا هم بود یادم نمیاد، گفت من تصادف کردم ابروی چپم کلن تا تو عمل جراحی در اومده. آره اصلا تعجب کردم قیافش وقتی دیدم، طلبه بود فکر کنم، اصلا یادم نیست کی بود و کجا بود، انقدر که ما آدم میبینیم در شبانه روز این برون بر. اصلا بعضی چیز اصلا یادم نمیاد کجا واقع شده میشن، فکر کنم آن تو فلان شهر بود مثلا، اصلا یادم، هیچ یادم نمیاد. آره خب من خدا الان گرفتار شده. بعد خب خجالت میکشه، گاهی مثلا طرف به جای 5 تا انگوش 6 تا انگوش داره دستش، اصلا خجالت میکشه دست شاید تو جیبش در بیاره. تقصیری هم نداره بنده خدا، این گرفتار شد، خب این دنیاشه، تموم هم میشه، بعد عادی هم میشه، اصلا عادی میشه، اولش کم بقیه با تعجب نگاه میکنم، بعد عادی میشه، خب بنده خدا اینجوریه طبیعیه. ولی اونجایی که عادی نمیشه و تموم نمیشه، همون که در دعای کامل فرمود یسیرون بقا، او ولی اونجا تطول و مدت و میمونه، تموم هم نمیشه، عادی هم نمیشه، اون صورت ملکوتیه. اون کسی که گرفتاره به این خلقیات و این ملکاته، اون صورت ملکوتیش این شکلی میشه. بعد اونجا اون گرفتاری اینه، آدم از این چهره خجالت میکشه. حالا فرض کنید مثلا آدم بخواد همنشین با اولیا باشه، خب همینجاش من اگه دهانم بوی شراب بده تو مسجد میرم، روم میشه با کسی دهان، حتی دهانم بوی پیاز بده روم میشه با کسی دهان به دهان بشینم صحبت کنم مثلا نزدیک به هم؟ نه، خجالت میکشه. بدنم بوی عرق بده، لباسم چرک باشه، بستنی ریخته رو پیرنم، روم نمیشه اینجا شرکت کنم، بعد برم حتما شستشو بکنم. حالا آدم تو اون فضایی که ابدیته و هیچ چیزی قابل انکار نیست، اون آیه که فرمود که بله در سوره مورکه کهف هم فهم میکنم هست، قا ان ولا صف صفاها، اگه اشتباه نکنم تعبیر قا ان داره، یکی قا ان صف صفا داریم در سوره طه که آره همینم فیزه روها قا ان صف صفا، این یکیه. در سوره کهف هم به نحو دیگه یادمه که این مطلب رو اشاره بهش داره که اونجا جای انکار و قایم کردن و اینا نداره، یه صحنه ایه که همه چی عیانه و همه چی عریانه، پستی بلندی هم نداره که بخوای بری قایم بشی، درک میکنین؟ حتی پستی بلندی برای قایم شدن نداره. غرض اینه که اونجا این صورت وقتی جلوه میکنه آدم میبینه چقدر بیریخته، چقدر بدریخته، چقدر زشته، چقدر بد قیافه است. انشاءالله خدای متعال به فضل و کرمش ما رو در امان بدارد از این بدی ها و از این زشتی ها. این که گفته میشه آقا اینا خلقیات زشته، زشتی هاست، واقعا زشته و واقعیت آدم رو زشت میکنه، زشتی واقعی اینه. بعضی چهره ها به حسب ظاهر زیبایی نداره ولی ایمان در وجودش هست. خب این مرتبط با اون روایت قبلی هم هست که حجب عن حال ایمان، زشتیش به خاطر اینه که از ایمان دور میشه و زیبایی حقیقی مال ایمانه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این زینه فی قلوبکم معناش این نیست که فقط شما تصورتون اینه که اون زیباست، واقعا زیباست که شما هم زیبا میپندارید، او زیباست که در دل شما هم زیبا انگاشته میشود، نه اینکه اون زیبایی نداره ولی من کاری کردم که در دل شما ایمان زیبا باشه. زینه فی قلوبکم، نه زیباست واقعا. خدا که نمیخواد ما رو اقرار به جهل بکنه، فریب که نمیخواد بده که بگی آقا من تو دل تو اونو زیبا قرار دادم ولی ممکنه زیبا نباشه، نه اتفاقا حقیقت قضیه اینه که او زیباست، پس زیبایی حقیقی مال ایمانه و ایمانه که زیبایی حقیقی برای آدم میاره. یه مشکلی که گاهی بعضی افراد دارن همینه، به اون ابعاد ایمانی طرف وقتی توجه ندارن، تو ظاهر طرف چیزهایی دیده میشه. همه هم همینه، سفیدا مزایایی دارن که سبزا ندارن، سبزا مزایایی دارن که سفیدا ندارن، قد بلندا مزایایی دارن که قد کوتاه ندارن، قد کوتاه مزایایی دارن و همینطور چاقا مزایایی دارن، لاغرا مزایایی دارن. هر کی بالاخره از جهت ظاهری یه پوانایی داره، یه چیزایی هم نداره. این هی اون ابعاد دیگر ظاهری طرف تو ذهنش میاد و احساس میکنه این چرا کمبود داره. مثلا اونی که طبعش گرمه مثلا یه زیبایی هایی داره، اونی که طبعش سرده یه زیبایی هایی داره، مثلا بلغمی ها یه زیبایی های خاص خودشونه دارن، حتی سودایی ها مثلا زیبایی های مربوط به خودشون دارن، هر کدوم یه زیبایی هایی داره. تا وقتی انسان متوجه به اون زیبایی حقیقی که ایمان باشه نداشته باشه، این گرفتار این زر و زیور ظاهری میشه و فریب میخوره. اون زیبایی حقیقی اونجاست. خذو زینتکم عند کل مسجد، این زینتتون رو پیش هر مسجدی بگیرید. آرایشگاه حقیقی مسجده، چون اونجا آدم خوشگل میشه، چون خوشگلی اونجاست. زینتت رو از مسجد بگیر. خیلی قشنگه تعبیر قرآن، این تعبیر فوق‌العاده است که زینت شما ایمانه. برو مسجد زینتتو بگیر. ما اصلا مسجد این شکلی نگاه نمی‌کنیم، به چشم یک آرایشگاه، به چشم یک طلافروشی، به چشم چه میدونم اکسسوار میگن، چی میگن، ابزارالات زیبایی بریم مثلا بوتاکس بکنیم. کسی نمیگه میرم مسجد بوتاکس روحی کنم. مسجد به دعوی قرآن جاییه که توش بوتاکس روحی میکنن، میرن اونجا ابروهاشونو میکشن، چشماشونو میکشن، میرن چه میدونم پوستشونو خوشگل میکنن، میرن چه میدونم چربیاشونو کم میکنن. اصلا تعبیر باید اینه که بیان شستشو بکنید دیگه موقع نماز. به چشم حمام نگاه نمیکنیم، به چشم یه جایی که نظیفمون میکنه، تمیزمون میکنه، تمیز روحی، نظیف روحی. اون نگاهی که به حمام داریم به مسجد نداریم، اون نگاهی که به آرایشگاه داریم اون جایی که همچه آدم خوشگل میکنه. وقتی میای بیرون کثیف و چرک میری، با موهای عجق وجق و به هم ریخته، همچه اونجا خوشگل و مرتب ازش میای بیرون. مسجد اینه، مسجد کثیف میری، چرک میری، روحی تمیز میای بیرون، پاک میای بیرون. خذو زینتکم عند کل مسجد. چقدر این آیات لطیفه، چقدر این ابعاد نگاه های قرآنی چقدر قشنگه. میخواد هی ما رو سوق بده به این که آقا نگاهت، زیبایی شناسیت نسبت به ایمان باشه، نه نسبت به این لب و دهن و چشم رنگی و چه میدونم دماغ کشیده و هیکل قلمی و چه میدونم اینجور مسائل. به اینا ارزش گذاری نکن، ضریب نده ایمان طرف رو. لذا فرمود اگر مؤمن باشه لعمتون مؤمنه، چقدر این آیه زیباست. لعمتون مؤمنتون اصلا در مورد ازدواجه، آیه 221 بقره، لا تنکه المشرکات حتی یؤمن، نه با زن مشرک ازدواج نکنید تا مؤمن بشه. و لعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکه، یه کنیز باشه ولی مؤمن باشه از زن مشرک بهتره. ولو اعجبت کن، ولو اون زن مشرک جوری باشه که شما رو به اعجاب بیاره. چقدر این آیه فوق‌العاده است. کنیز باشه، مؤمن باشه از یک زن مشرکی که اعجاب انگیز باشه، حتی زیباییش هم نمیگه، مجموعه فضائل و کمالات ظاهریش اعجاب انگیز باشه. اعجبت کن، اونی که مؤمنه فضیلت داره نسبت به این. خب ما چقدر اینجوری فکر میکنیم. این خیرون رو کسی میفهمه که ذی‌حجر باشه، عاقل باشه، منطقش با منطق خدا و پیغمبر جور باشه، بفهمه چی ارزش داره چی ارزش نداره. چند نفر این شکلی فکر میکنن؟ لعمتون مؤمنتون، این زن این که اهل نمازه، اهل خداست، اهل مناجاته، اهل توسله، اهل حجابه، چقدر تو چشم ما این زیبا میاد، این رفتار مؤمنانه او. حالا اونجور لب فلان نداره، چه میدونم چشم اونجوری نداره، چرا قد فلان نداره. دل میبره این پلنگای اینستاگرام الانم که بازار رقابت و میدان خودفروشی و بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اگر درک زیبایی شناسانه او درست بشه، این درک ظاهریش هم مطابق با اون تطبیق پیدا میکنه و درست میشه، یعنی در چشم او زیبا می آید. یه جمله رو حال وقتمونم گذشت توی مشاوره ها، اون زمانی که مشاوره میدادیم زیاد عرض میکردم، میگفتم که زیباترین زن دنیا اولین دادو که سرت بزنه تبدیل میشه برات به زشت‌ترین زن دنیا. تحقیرت که بکنه، توهین که بهت بکنه، یه ربطی هم گاهی هست بین خوشگلی و بد اخلاقی، یه ربط پنهانیه. یه جورایی گاهی دچار تکبر و عجب و اینا هم میشن، هی هم بقیه هم هی توجه میکنن و هی هم میدمند و وای چه چشایی و وای چه لبایی و وای چه پوستی و وای چه فلان چه موهایی و اینا رو طرف میکنه علی آباد چر شده. درد میکنی؟ درد میکنه خبریه. اینجا اتفاقا اون بنده خدا هی تحقیرش کردن و هی کسی به حساب نیاورد، یه تواضعی توی آدم شکل گرفته، خودش چیزی به حساب نمیاره. اون ایمانه، اگر چشم انسان به اون ایمانه افتاد و اون زیبایی رو از اونجا درک کرد، به اینجا منتقل میشه. اتفاقا همین ظاهر معمولی هم تو چشمش زیبا میاد. بله، خدا به زیبایی میده. این قضیه خانم قاده جابر، فکر می‌کنم هنوز در قید حیات هستن، خدا بهشون طول عمر بده، همسر شهید چمران، معروفه دیگه، دیارو بگیم و تمامش بکنیم. گفت که خب شهید چمران هم سنش زیاد بود، بعد یک ازدواج با 3 فرزند در آمریکا، ایشون اومد لبنان، حالا خدا انشالله مردم عزیز لبنان رو به حق اولیاش نجات بده در این گرفتاری، در این فتنه عظما، و این سید 63 ساله ما سیدحسن نصرالله رو هم خدا انشالله در امان بداره از این گرفتاری ها و از این فتنه ها، سلامت جسمی و باقی سلامت ها. این خانم قاده جابر میگفت شهید چمران وقتی اومد لبنان دیگه، خب ایشون دختر بود و جوان بود، با ایشون ازدواج کرد. میگه بعد این مدتی یکی از دوستای من اومد به من گفت آخه آدم قد بود، تو زن یه پیرمرد کچل شدی. میگه برگشتم گفتم نه مصطفی کچل نیست. گفت آقا این آقای چمران کچله. نه کچل نیست. گفت یعنی واقعا تو همین قد نمیدونی، نفهمیدی که شوهرت کچله؟ گفت دیگه من از اونجا اصلا به فکر فرو رفتم، واقعا مصطفی چمران کچله. میگم چشمم به در بود، شهی چمران تا وارد شد تا نگاه کردم زدم زیر خنده، گفتم مصطفی تو کچل بودی. گفت یعنی تو واقعا نمیدونستی؟ گفت نه من انقدر محو خلقیات و اخلاق و رفتار مؤمنانه تو بودم، واقعا غافل بودم از اینکه چمران مو داره یا نداره. خیلی حرفا، خیلی حرفه. تو مهریه‌اش هم گفته بود که من فقط از تو میخوام که اونم به قرآن و حدیث و اینا یاد بدی. آخرم که بهش میگه که تو بعدها به یک ولی خدایی میرسی و میاد اواخر عمر مرحوم حسینی تهرانی بهشون میرسی. حالا غرضم اینه که اون ابعاد وقتی برای آدم برجسته شد، اینا اصلا به چشم آدم نمیاد. ایمان اقتضایش اینه که آدم رو از این حیوانیت عبور میده، از این حیوانیت گرایی، از این حیوانیت سنجی، از این ملاکات حیوانی، این شکلی میشه آدم. اون زیبایی واقعی اونجاست. کسی وقتی اخلاقش خوب بود، سازگار بود، این باطنش قشنگ و اون چشم باطن بین این زیبایی باطنی رو میفهمه، ولو چشمهای ظاهر بین نفهمن. گاهی بعضی قیافه ها رو مثلا طرف، ولی دیگه بگذنیم، حال بحث سیاسی هم میشه، زمان انتخابات رد صلاحیت هم شد، کلی عمل جراحی مرایی هم از که کرده بنده خدا، یه زمانی انقلابی بود علیه اسرائیل و اینا هم حرف میزد، الان همه عالم به یک وره، همه اسرائیل همه جا رو میکشه، این صداش در نمیاد. بعد رفته بود بازار تهران، دختر حالا بد حجاب بی حجاب هر چی، دستشو گرفته بود، بعد میگفتش که الان خوشگل شدی، اون زمانا قیافه میافه نداشتی، یادتونه دیگه. در نگاه این آدم اتفاقا همینی که الان شیطان مجسم شده، ولی خب عمل جراحی زیبایی کرده، این خوشگله. اون وقتی که مؤمن بود و اهل خدا پیغمبر بود و اهل تقوا بود و تأییدات امام زمان پشتش بود، اون قیافه و قیافه اصلا آدم خجالت میکشه بگه این رئیس جمهورمونه. با این قیافه سازمان ملل هم میخوای بری اصلا، اون کاپشن زمین هم حالا به هم میخوای. و چقدر بدبخت اون کسی که خودشو با این معیارهای اینها تطبیق بده، هی تنزل و سقوط بکنه که اینا بهش بگن تو خوشگل شدی و حالا دیگه تاییدت میکنه، حالا خوشمون اومد ازت. بار دیگه الان خدا انشالله ما رو از فتنه ها در امان بدارد و از این گرفتاری های نفس ما رو نجات بده. والحمدلله رب العالمین.